شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بهیصد هستیم. آقای بهیصد، سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون.
سلام با شما و شنوندگان گرامی شما.
امیدوارم که جناب عالی هم خوب و سلامت.
الحمدلله، من از جناب فضل خداوندی و به لطف خداوند سلامتیم. امیدوارم که عموم هموطنان گرامی ما هم شاد و سالم و کامروا باشند.
انشاءالله. اول از مسائل گوناگونی است که در خدمتتون صحبت کنیم، ولی یه مسئله ای که در گفتگوی پیشین مطرح شد پس از اون که در رابطه با نامه ای که آقای بهشتی در اسفند 1359 با آقای خمینی نوشته بودند و اعتراف به این که اون نوع نگاه و در ایران در اقلیت هستن و البته توصیه به آقای خمینی که باید کودتا بکنن، یه سوالی رو که چند بار در فرصت‌های دیگه در موارد دیگه از جمله در رابطه با نهضت ملی شدن نفت بعد از پیروزی مردم در 30 تیر و حتی در رابطه با اینکه انقلاب چگونه به انحراف رفت در خدمتتون مطرح کردیم و سوال خیلی مهمی هم هست به نظر من، این است که چطور شد که یک بعد از انقلاب نیروهای طرفدار آزادی و استقلال و دموکراسی و حق مردم اکثریت داشتن ولی اون اقلیت باز دوباره قدرت رو، دولت رو در دست گرفت؟ یعنی از اون سوال هاییست که اگر براش جواب عمومی پیدا نشه همیشه میتونه این تکرار بشه و دوباره همون بلایی سر مردم بیاد که تعداد آمده.
بله، عرض کنم که دو وضعیت، یکی وضعیت حکومت ملی مصدق در 28 مرداد 32 با وضعیت من در خرداد 60 یکسان نبود، نیستند. در اون وضعیت، یعنی در وضعیت مرداد 32، دار پایی قدرت بر جا بودند، در درون مرزها پایه سلطنت بر جا بود، پایه روحانیت بر جا بود، هر کدام حساب کتاب خودشو داشتن، پایه بزرگ مارکی و نیز اقتصاد بازار هم بر جا بود. قدرت خارجی هم که پایه چهارم رو تشکیل میداد و جنبش ملی برای این بود که اون پایه رو از میان برداره تا بتوانه تغییر ایجاد کنه در ساخت دولت و ممکن بگرداند دولت حقوق مدار متکی به حاکمیت مردم رو. اون سپاه داخلی حکومت ملی مصدق رو نتوانست تحمل کنه، نمیتوانستم تحمل کنه، و اون حکومت میباید که اون سپایه رو برمی داشت و ساخت دولت رو تغییر میداد و متکی میکرد به ولایت و یا حاکمیت جمهور و مردم. امکانات این کار در اختیارش نبود. نتیجه اقلیت کودتا کرد، برای اینکه اون حکومت در واقع در اون حکومت مصدف در اون ساخت بیگانه تلقی میشد. یه وقتی روحانیون جمع شده بودن در منزل پدر من برای حمایت از حکومت مصدف، شهید فاطمی هم آمده بود اونجا در این جلسه شرکت کرده بود. در میگفت به این که ما عمر رو گذراندیم تا اینجا که الان آمدیم و تصدی میکنیم حکومت رو در مبارزه با دوزها، حالا خودمون شدیم حکومتی که در واقع باید سرپرستی کنیم دوزها را، هرگاه بخواییم با اینها وارد مبارزه بشویم از اون مقصد که ملی کردن نفت و استقلال ایران است باز میمونیم و دندان به جگر بگذاریم تا اون مقصد برسیم و در درون آزادی ها رو برقرار بکنیم، این بشود این دستگاه اداری رو تصفیه کرد و دولت رو حقوق مدار کرد. در وضعیتی که کودتای خرداد 60 روی داد و آقای خمینی در سه نوبت گفت که ملت موافقت کند ایشون مخالفت خواهد کرد، اون سه پایه دیگه نبود، یه پایه بود، پایه روحانیت باشه. این پایه روحانیت الان هم همون یک پایه است، الا اینکه حالا نیمه شکسته است. اون زمان موقعیت آقای خمینی و اینکه هنوز پیش از تجربه بود، تجربه انجام نگرفته بود، مثلا آقایان دولت دینی در واقع دولتی که دین رو وسیله کار کرده بود، این تجربه انجام نگرفته بود، از یک دولت یک پایه بود. امکان این که در کودتا پیروز بشود این دولت یک پایه زیاد نبود، به لحاظ این که آقای بهشتی درست نوشته بود با آقای خمینی که اقلیت بودند، آقای خمینی هم تصدیق کرد که در اقلیت بودند، انتخابات ریاست جمهوری هم محل تردید باقی نگذاشت که اینا در اقلیت بودند. با این حال کودتا انجام گرفت. خب این سوال هست که چرا؟ چطور شد که این کودتا توانست موفق بشود؟ حالا از اینجا به بعد یک نکات، یک اموری هم در اون کودتای 28 مرداد وجود دارند، داشتند، هم در این کودتای خرداد 60. میدانیم که ما در واقع در مقارن سیستی هستیم، گفتگوی ما
بله.
نزدیک است به سال روز قیام مردم در سیستی. خب یه دیوره رو اون اقلیت یعنی اون ساخت همون سه بر سه پایه به علاوه پایه خارجی مجموعاً چهار پایه یک یورشی بردن و که حکومت را هم از دست نهضت ملی بیرون بیارن، نماینده نهضت ملی بیرون بیارن. در 30 تیر مردم ایران قیام کردند و اون تلاش اقلیت به شکست انجام. یک سال بعد اون اقلیت دوباره کودتا کرد، این بار پیروز شد. در این فاصله چی چیز تغییر کرد؟ در این فاصله رهبری نهضت ملی ایران تغییر کرد. یعنی اونهایی که در 30 تیر با هم ایستادند، مردم هم بیاری اونها آمدند با جنبش خیش، بعد از 30 تیر به تدریج از نهضت ملی ایران بیرون رفتند. در 28 مرداد شماری از اونها کودتاچی شدن، به خدمت قدرت خارجی و اون سپاهی در آمدن. پس یک تغییر خیلی مهمی بود. از در خرداد 60 هم شما یک مشابهتی میبینید با این تغییر. اونهایی که در انقلاب ایران شرکت کردند برای اینکه ولایت و حاکمیت به جمهور مردم باز بگردد، دولت حقوق مدار بشود، انسان صاحب حقوق بگردد، اینها در خرداد 60 از رویارویی با کودتاچی ها انصراف دادند. یعنی بخششون انصراف داد. جامعه قرار گرفته بود در برابر یک انتخاب. اون انتخاب یه طرفش آقای خمینی بود که شاه سابق نبود و مردم رو حتی تا ما هم برده بودن عنوان نماد معنویت، یه طرف هم رئیس جمهور منتخب اونها بود. نگرانی از این که بعد از در صورت که بیان بیرون و یک طرف برود با جنبش مردم چه پیش خواهد آمد، یک ترسی بود که این ترس در 28 مرداد هم بود. اونجا ترس از حزب توده بود و اینکه کشور به دست عوامل روس بیفتد و یا گرفتار جنگ داخلی بشکود و ترسایی که در مجموع جامعه رو از درخواستن در 28 مرداد باز داشت. با این حال در 30 خرداد 60 نه، مردم به جنبش هم در آمدن. از اون بس مقاومتی هم کردن که در تاریخ ما به کلی بی سابقه است، چون که در همون سال 60 شمار اعدام شدگان که نام نشانشون انتشار پیدا کرده بیشتر از 2000 است. اما چرا کفته اون سپاهیه در 28 مرداد سنگین تر شد و در خرداد 60 کفته اقلیته که آقای بهشتی میگوید سنگین در شد؟ به این دلیل که یک دلیلش همون ترسا و حراسا بود که جامعه میشناخت. دو این که هرگاه شما همین ترس عمومی که یه دفعه موضوع بحث قرار دادیم،
بله،
که مردم عادی نمیتونن، اون رشد رو نکردن که تکیگاه دولت حقوق مدار باشند و دموکراسی تحقق پیدا کنه، پس ممکنه که کشور از دست بره. این ترس هم در 28 مرداد بود، هم در خرداد 60 بود. یک عاملی در خرداد 60 بود که در 28 مرداد نبود، اون عامل جنگ بود که کشور ما به لحاظ تجاوز عراق به ایران در جنگ بود. خود ما هم نمی توانستیم بپذیریم که جنگ با قدرت خارجی رو همراه کنیم با جنگ در درون مرزها، به لحاظ اینکه امکان داشت کشور سقوط کنه. با توجه به اون طرح آقای صدام حسین برای اینکه ایران رو تقسیم کند به 5 کشور، به چند 5 قسمت، این ترس مثلا نگرانی ملموس و واقعی بود. نتیجه اینکه تدارکی برای مقابله با کودتا نکرده بودیم. در 28 مرداد هم این تدارک انجام نگرفت.
البته به نظر میاد که این یکی از مشکلات بزرگ همون دوره بوده، هم دوره 28 مرداد، اونم عدم سازماندهی حرکت‌های مردمی. یعنی مردم وسیله و امکان این که بتونن به طور جدی و همگانی در صحنه حضور داشته باشن، ضمن اینکه همه این ترس‌هایی هم که فرمودین هم وجود داشت، ولی اونم وجود داشت. یعنی این وجه مشترک تو هر دوی این دو حادثه تاریخی میبینین، این مراحل تاریخی، که اونم وجود نداشت. یعنی ضمن اینکه مردم اکثریتشون طرفدار و حامی حکومت حقوق مدار بودن، حکومت ملی و حکومت مردمی بودن و خواستار آزادی و دموکراسی، ولی ابزارها و مکانیزمهایی وجود نداشت که بتونن وارد صحنه بشن.
یکی از اون اصلا عواملی که جامعه میتواند به جامعه کمک میکنه برای اینکه وارد عمل بشود، وجود بدیله. خب شما در خرداد 60 میبینید که این آقایان طرح بیکفایتی رئیس جمهور رو در مجلس عنوان کردن و یک نفر مخالفت بلند شد، در مخالفت سخن گفت و اون آقای مهمفر بود. با چه جامعه چجوری عمل بکنه وقتی در یه مجلسی تقریبا به اتفاق آرا یک رأی به ناحق داده می شود بر عزل رئیس جمهوری؟ همه اونهایی که در اون روز می باید می ایستادند نه در صحنه نایستادن. خب حالا قبل از اونم در 25 خرداد هم میتینگ گذاشتن و کسی نیامد. یعنی کسی هم از اونان که گذاشته بودن نیامد، نه مردم. این یک کمبوده. در 28 مرداد هم شما این کمبود رو مشاهده میکنید. اون وقت میگن که مصدق اعلان نکرد به جامعه بیا بیرون. خب مصدق نخست وزیر بود، گویا یک کسانی هم تحت عنوان فراکسیون نهضت ملی وجود داشتن، اونا چرا از مردم نخواستن بیان بیرون؟ این یک کم بوده. این یک کم بوده که به اقلیت امکان میده کودتا کنه و بر اکثریت حکومت کنه. در هر دو مورد این کم بود مشاهده میشود. در خرداد 60 خیلی شفافتر خودشو نشون میده، در 28 مرداد شفاف نشون نمیده، اما واقعیت داره.